صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب درس قبل ما یک کلمه بحث درباره سرمایه گذاری شد و فقط تونستیم درباره اونی مقداری صحبت کنیم که سرمایه گذاری به چه معناست به طور مختصر و کسانی که میخوان در واقع تو محیط سرمایه گذاری کنن به یه سری از متغیرها یا به یه سری از معیارها باید حتما توجه کنن. در اصل سرمایه گذاری معمولا برای کسب سوده. حالا هر کسی با هر انگیزهی که در این کار انجام میده قاعدتا باید به گونه سرمایه گذاری کنه که فردای او بهتر از امروزش باشه. حالا به تعبیر اون حدیث که من ساوای اوما فهو مغبون، نباید هر مقداری که پول خرج میکنه همون مقدارم گیرش بیاد، قاعدتا باید بیشتر گیرش بیاد بر اساس این هزینه هایی که خرج میکنه و زحمت میکشه باید بیشتر گیرش بیاد. این نکته هم عرض کنیم، گاهی وقتا در سرمایه گذاری در دوره خیلی کوتاهی ممکنه فرد سود چندانی گیرش نیاد، اما تو بلند مدت این وضعیت بهتر میشه براش. ممکنه 3 سال اول 2 سال اول به یه تعبیر خودمون میگیم عجیب داره میخوره، ولی بعد از اون وضعیت بگونه ایش که جبران مافات میکنه. لازم نیست حتما سرمایه گذاری یا کسی که اقدام به یه کار اقتصادی میکنه از همون ابتدا حتما با موفقیت کامل برخوردار باشه. مهم کل دوره است که دیده بشه. این که اون دوره چه مقدار هست متناسب با پروژه های مختلف فرق میکنه. ممکنه یه مؤسسه این گونه باشه، خب الان مثلا 50 تا جای برای کلاس داره، 60 نفرم 70 نفرم بیشتر اینجا میتونن قرار بگیرن، ولی خب چون ممکنه حالا داریم همطور مثال میزنیم در مورد اوایل کارش باشه، هنوز نتونسته طلبه یا دانش پژو یا دانشجو جذب کنه، ولی میتونه بعداً طوری بشه که دیگه از ظرفیت کامل خودش استفاده بکنه، هزینه هاش کاهش پیدا بکنه و به یه تعبیر سوداوری داشته باشه، منفعتش رو کسب کنه. اما اگر پروژه‌ای هزینه های زیادی رو تحمل کرده، کلاس‌های به اندازه 100 نفر 80 نفر تهیه کرده ولی هیچ وقت پر نمیشه، این پیداست این هزینه هایی که انجام شده هزینه‌ای نیست که او رو به سود میرسونه. این سرمایه گذاری ممکن سرمایه گذاری موفقی تلقی نشه و به تدریج هزینه هاش بیش از درآمدی باشه که یا سودشو بسیار کم میکنه یا حتی ممکنه صفر یا منفی کنه. بنابراین توی سرمایه گذاری دوره رو در نظر میگیرن. حالا برای این که چون وقتی دوره اومد برای این مسئله یه نکته توش هست که حالا شاید هم جلسه قبل حاشیه‌ای گفته باشم، اینم عرض کنم تا از این مفهوم رد بشیم بریم سراغ مثلا بحثایی که مدار دور مشارکت. شما وقتی با دوره مواجه میشی، یعنی یه مسئله که زمان در درون خودش داره، چون زمان میاد از نظر اقتصادی ما اگر زمان در اختیار داشته باشیم که مهمترین سرمایه هر کس همینه، بالاترین سرمایه همین زمان و مدتی که در اختیارش هست، ما اگر یه دارایی داشته باشیم مثلا درخت داشته باشیم، درخت‌های ما تو طول زمان میوه میده، آنی که نگاش کنم میوه نداره، شاید همین آنی فقط سایه داشته باشه، ولی اگر در طول زمان حساب کنم 1 سالی درخت حساب کنم، خب سایه داره ولی میوه هم داره و این میوه خیلی ای باید زمان بگذره تا این میوه بده. ممکنه اون شیء و سرمایه من ماشین باشه، الان من فقط تو میتونم روشنش کنم همینطور، اما اگر زمان در اختیار داشته باشم میتونم باش میتونم کرایش بدم، میتونم خودم ازش استفاده ببرم که نیازمو تامین بکنه. این سرمایه‌ای که میاد تو جریان زمان حرکت میکنه قاعدتاً باید یک بهره یا یک ثمر یا یک سود یا یک منفعت، اما به هر تعبیری که بگیم، حالا ممکنه کسی از بعضی از این کلمات معنای خاصی تو ذهنش بیاد. وقتی بگی بهره یعنی فکر کنه رباس، حالا بهره فارسیه دیگه، یعنی اضافه بهره برداری کنیم، یعنی بریم اون را بندازیم و ازش استفاده کنیم، استفاده که از اون میبریم. و این در واحد زمان باید این سود رو ما میده. خب حالا ما وقتی میخوایم یه کار، یه سرمایه گذاری کنیم، یه کاری رو انجام بدیم، عرض کردم جلسه قبلم، گاهی وقتا این پروژه که ما انجام میدیم 20 ساله است، 20 سال ثمر میده، بعد دیگه اسقاط میشه میدوزن کنار. بعضی وقتا مثل الان تاکسی ها هست که در اختیار افراد قرار میدن، معمولا میگن، بعضی وقتا میگن 5 سال یا 10 سال. حالا فرض کنید بگن تاکسی 10 سال، اگر تاکسی 10 ساله 10 میلیون خرجش میکنه، 10 میلیون میخره، در تمام این مدت اگر بخواد ببینه سرمایه گذاری من در خرید این ماشین خوبه یا نه، هزینه اولی رو باید لحاظ کنه. او هزینه برای یه پروژه، چون جلسه قبل دونم چند روز گذشته پروژه، یه سری هزینه اولیه داریم که این انجام میده، یعنی میره ماشین رو میخره، یه سری هزینه های جاری داریم که در طول دوره، مثلا بنزین فرزن، یا ممکنه کسانی رو بگماره که کار کنن با این ماشین، تاکسی دیگه خودی سرمایه گذاره، فقط اونها میذاره کار بکنن، تعمیرات ماشینه، بیمه ماشینه و موارد این چنین. چی برمونید؟
جریمه
نروره. حالا جریمه چون اختیاریه قهری نیست، یعنی خیلی اختیاریه تخلفه، ولی اونم میتونه لحاظ کنه که اون قابل اجتنابه، ولی اینا دیگه اگر بخواد بنزین باید بریزه تو ماشین، روغن باید بریزه تو ماشین و موارد چنین، و همچنین دیگر هزینه ها. حالا برمای شما جرائم، اینا هم هست، اینا هم هزینه هاشه که اما این هزینه ها را وقتی میخواد حساب کنه، یه مسئله وجود داره و این که زمان ما داره. این زمان، حالا این پروژه رو نگاه کنید، این هزینه ها یه طرف، یه طرف هم درآمد هاست. اگر 10 سال میگذره بر این، تو این 10 سال درآمد کسب میکنه. سال اول ممکنه 10 میلیون، 12 میلیون، هر ماه 1 میلیون. سال بعدم برای اینکه بفهمه درآمد چقدره باید پیش بینی کنه. اینجاست که کاری ذره سخت میشه. سال بعد چقدر؟ سال بعد چقدر؟
پس این درآمدها در طول زمان، اینا هم در طول زمان، هزینه اولیه این اما الان هست دیگه، در طول زمان نیست. حالا وقتی به نیزم میگن تو طی صفر، تو زمان صفر، یه هزینه اولیه هست. او ما اگر خرید، فرمای شما درستی کاملا، اما هزینه های جاری این لاز نظر بدید، در نظر بسوری هست، اما این هزینه های جاری یا جرائم تو سالهای بعد، یعنی در واقع اون درآمد هزینه سال یک کاستش، یعنی چیزش که در هزینه اولیه است، هزینه سپست در فیزه، هزینه سال بعدش، هزینه سال بعدش تا هزینه سال دهم. در آمداش هم حالا اگر این آر بذاریم، آره سال اول، سال دوم تا آر ده.
خب من اگر بخوام بفهمم اون پروژم سوداوری یا نه، میخوام در مورد این پروژه تصمیم بگیرم، هزینه هاشو باید در نظر بگیرم، درآمدهاشم باید در نظر بگیرم، ببینم چه وضعیتی داره. تو جلسه خب یادتون هست وقتی داشتیم صحبت میکردیم، یه حرفی زدیم، گفتیم هزینه، هزینه فرصت. وقتی هزینه رو در نظر میگیریم، هزینه فرصت یه شی رو در نظر میگیریم. مثلا ایشون برای ماشینش از گاراژ استفاده میکنن، ولی گاراژ هیچ که نیست، میگه آبیا بذار. من نباید بگم خب من که هزینه نمیدم پس حساب نکنم. شما هزینه انبارداری یا گاراژ پارک هرچی هست، هزینه رو باید حساب کنید، ولو پول ندید.
ایاتی ماسی جلسه قبل عرض کردیم، بعضی وقتا ممکنه برای ما یه نفر مجانی کاری انجام بده، ولی این هزینه است که به گردن ما اومده. ممکنه یه آدم خیری بیاد یه کمکی به ما بکنه، یه اجازه بده آقا ماشین تشکار نداره بذارید. ما برای که بفهمیم سرمایه گذاریمون سوداوره یا نه، باید اون هزینه رو حساب کنیم، چون ممکنه امروز باشه نباشه، کلا ما باید اون رو حساب کنیم، بعد تصمیم بگیریم. خب بگیم اگه این به من اجازه داد خدا خیرش بده، این مقدار ذخیره شد برام، یه سودی برام شد. پس ما باید هزینه فرصت حساب کنیم، یعنی در تمام این سالها او هزینه واقعی، نه هزینه که رخ داده، هزینه که واقعا هزینه است و برای منی که ماشین در اختیارم هست، این هزینه ها وجود داره. هزینه سال اولم، سال دومم، سال سومم، همه هزینه ها، هزینه های جاری که دارم، روغن ماشین داره، مثلا بنزین داره، تعمیرات داره، تصادفات بفرمایید شما ممکنه داشته باشه، جرائم ممکنه داشته باشه و هر نوع از این کارهایی که اگر به تاکسی رانی باید هزینه ای بده، همه اونا باید لحاظ کنیم. بیمه هایی که در طول سال داره حساب کتاب میکنه. مردم معمولا این کارا رو میکنن، ما داریم تو ذهن مردم رو میکشیم بیرون واقعا چگونه است، بعد برای بعض از کارهای بزرگتر بتونیم تصمیم بگیریم. خب یه مسئله وجود داره، این هزینه ها درآمدان که شما باید ببینید وقتی کار میکنیم با این ماشین چقدر درآمد گیرون میاد. اینجا فقط یه مسئله پیش میاد و اون این که هزار تومن امسال 1,000,000 من گیرم میاد، سال بعد 1,100,000. حالا 1,100,000 یعنی از 1 بیشتره؟ نمیتونیم بگیم 1,100,000 حتما از 1 بیشتره، چون 1,100,000 سال آینده گیر میاد، 1 امسال گیرم میاد. به تعبیری نقد چیزی نقد حلوای نسیه است، به تعبیر چیزی نقده فرق میکنه با نسیه. تو اقتصاد هم مطمئنن نقد با نسیه فرق میکنه، تو یه جا نسیه بهتر از نقده، اونم جنگه، باران بمباران میکنن، ممکن همه چیز از بین بره. من قرض میدم به یه نفر، آقا به دست خیر برو حفظش کن، من بیام حاضرم یه هزینه 5% هزینه بدم فقط حفظش کنه، چون میدونم اگه رو حفظ نکنه هر آن ممکنه از بین بره، مثل قطعات طریقی که قدیم بود، جنگ یه همچه حالتی که امکان نابودیش زیاده، اون وقت نقده ضرر داره ولی نسیه ضرر نداره. ولی معمولا در دنیا نقد چیزه. همین الان به شما میگن چای میخوای؟ شما میگه آره. میگه آره فردا. یا آقا همین الان بده، ما معلوم نیست تا فردا کی هست کی نیست، چایی الان بهتر از چایی فرداست. معمولا این گونه است. اگر اینجوری باشه دو تا مسئله هست. یک، شما پولی که الان بهت بدن چند جور میتونیم اینو نگاه کنیم از هم جور. 1,000,000 امسال با 1,100,000 سال آینده کدومش مهمتره؟ میگه آقا تو 1,000,000 به من بده، تو 10% گذاشته روی این، الان 1,000,000 بدی به من، من تو بازار 30% تو در میارم، 1,300,000 میشه. پس 1,000,000 الان بزنمش به کار، بزنمش تو بانک هستم، فرض کنیم تو بانک بزنم 30% میخواد بهم بده، 20% میخواد بده. یکی الان با 1,200,000 سال آینده برابری میکنه. پس شما اگر امسال 1 به من دادی به عنوان دستمزد، سال بعد میخوای 1,100,000 بدی، 1,100,000 یک هم نیست، 900 خورده ایه، ارزشش نداره. چرا؟ چون نرخ سودی که فعالیت اقتصادی در بازار داره ممکنه 30% باشه، 20% باشه، کمتر یا بیشتر. اگر اون نرخ تقریبا همینه، این دو با هم برابرن، یعنی که شما الان میتونید 1,000,000 بدن که 1,100,000 سال آینده بدن، فرقی نمی کنه. چرا؟ تون شما هم یک رو میذارید توی بانک، سرمایه گذاری داره میکنید. ما الان فکر نکنید گرسنمه، چون اگه اونا بیاد مسئله تغییر میکنه. گرسنمه نیاز دارم، من الان بچم مریضه، من اجاره خونم عقب افتاده، یکی برای من به اندازه 100,000,000 میارده، چون جایی نمیتونم نرید جای دیگه. اونا رو در نظر نگیرید، وگرنه گاهی وقت شرایطش قسمه پیش بیاد مسئله دیگه هم هست. اما 1,000,000 با 1,100,000 برای من یک سانه. چرا؟ چون اگه بذارمش تو بانک همون 1,100,000 به من میدن، پس این بزن با هم برابره. حالا چرا بانک یا نرخ سوده که در بازار هست همین 10%؟ اینکه چرا اونجا این گونه است، عوامل زیادیه میتونه داشته باشه که اونها نرخ سودش به این مقدار تو بازار هست، برمیگرده به شرایطی که در بازار هست، مردم این کالایی رو که من مد نظرم دارم یا تولید کننده هایی که دارن کار میکنن به اونا رغبت دارن ندارن. به یه تعبیری باید ببینیم بازار چه خبره، عرضه و تقاضای بازار چگونه است، تا چقدر سودآفرینی و اینها داره، این نرخ تعیین میشه. یکی هم ممکنه چون پدیده تورم امروز پولای کاغذی بیشتر خودشو نشون داده، قبلا هم بوده غالبا، ولی حالا ما زندگی نکردیم تو دوره طلا و نقره ای، ولی در قدیم هم تورم داشته، اما نه به این شدت که الان خیلی سریع میتونه تغییر کنه و کم و زیاد بشه. ممکن میده در طول یه دوره طولانی مدت مثلا قیمت ها تغییر کنه، یا یک کالا، دو کالا، سه کالا، ده کالا میتونه تغییر کنه سریع. یه خبر میومد که آقا امسال فرانسه جنگ شده، راه میانبر اونجا بسته شده، مثلا کانال سوئز بسته شده، این ممکن اون اثر میذاره رو قیمتا. ولی اینکه همه یه کالا به طور متوسط یه تغییر پیدا بکنن، این تو نظام طلا و نقره‌ای به این سرعت به هیچ وجه رخ نمیده، اما در کاغذی سرعتش خیلی بیشتره. عامل تورم هم میتونه روی این اثر بذاره که این چند درصد سود داره، درسته؟ پس بنابراین برگردیم اول، ما در سرمایه‌گذاری وقتی میخوایم سرمایه‌گذاری کنیم قاعدتاً باید هزینه های یه پروژه رو در نظر بگیریم و درآمدهای که این پروژه داره. فقط باید اینو لحاظ کنیم، هزینه ها اگر در طول زمان توزیع بشه، هزینه سال اول زمان بهش نمیخوره، چون برای هم اول باید خرج کنن تا این پایه‌ریزی بشه، این ساختمون ساخته بشه. ولی سالهای بعد هزینه ها، چه جاری یا چه هزینه هایی که لازم دارن، این نوع هزینه ها زمان بهش میخوره. و برای اینکه زمان بخوره، حالا با این تعبیر، باید ارزش حالش رو حساب کنیم. ارزش حالش یعنی چی حساب کنیم؟ یعنی بگیم اون شیء بعدی که آینده میخواد بیاد الان چند میارزه. چرا؟ چون من میخوام الان تصمیم بگیرم آیا میارزه من این کار انجام بدم یا نمیارزه. بنابراین باید بگم هزینه امسال و هزینه ها تا زمانی که این جمع میشه، فرسوده میشه، از بین میره، همون ماشینه بعد از 10 سال، تا این 10 سال من هزینه های چرخ و مثلا روغن و تعمیرات و همه تا آخرش این 10 سال تمام هزینه رو به یه تعبیری میگن، ما تا از هزینه فرصت حساب کردیم، ارزش حال اونا رو حساب کنیم، یعنی ارزش امروزیش. همین مسئله برای درآمد هم هست. درآمد هم ما وقتی میخوایم حساب کنیم، نباید بگیم امسال خب 1، سال بعد 1.100، سال بعد 1.300، سال بعد 2 تومن، بعد اینا رو جمع کنیم. اگر میخوایم الان ببینیم هزینه ها یا درآمد ها چگونه است، همه رو باید از نظر زمانی یکسان کنیم، همه رو فشرده کنیم بیاریم توی زمان، یا ببریمش آخر همه رو، یا همه رو بیاریم اول، فرقی نمی کنه از نظر محاسبه باقی، یا کلش روز آخر حساب کنیم که چند شد. ولی توی یه لحظه زمان باید تصمیم بگیریم، اینا باید جنسشون یه گونه باشه، وگرنه نمیشه روش تصمیم گرفت. خب برای اینکه من یه چیزی یاد اون باشه بعدا در مورد هزینه ها میگم، این تمام کنیم، این ارزش حال که میخوایم حساب کنیم، از همین عنوان رابطه گران حساب کردن. شما اگر 1000 تومان داشته باشید بذارید توی بانک، بانک به شما سود بده، میگیم آقا سود چند درصده؟ 10%. میگیم خب چقدر میشه بعد از 1 سال؟ چون این نرخی که بانک میگیم آن ساله، میگیم 1000 تومان خودشه که میمونه به اضافه 10% این که میشه 100 تومن، میشه 1100. درسته؟ این اگه بخواییم حساب کنیم، یعنی در واقع میگن این 1000 تومن شده 1100 تومن دیگه. این در واقع 1000 تومن ضرب داره، یک به اضافه اون درصده، اون درصدی که به سود میومد این ضرب کنیم یعنی چیه؟ 100 تا 1000 تا به اضافه 1000 تا درصده میشه 100 تا در وسط دیگه میشه 100. پس ما برای اینکه ارزش یه چیزی که الان داریم بگیم سال بعد چقدر میشه، میگیم اینجوری ضرب کن. حالا سادهش میکنیم، میگیم اون مبلغ اولیه، فرض کنیم مبلغ اولی رو عامل میشیم، ضرب داره یکی به اضافه نرخ سودش، مثلا آر میذارم یا آی میذارم، اینترست میذارم یا اینا چیزی مختلف میذارم، مهم نیست. او آر میشه اون درصد اون نرخه، ریت چیزش، ریت نرخش اینقدر میشه و آر به اضافه یک اینقدر. خب این سال اول همین مون تا سال بعد، اگه همین مون تا سال بعد دوباره همین مقدار ضرب داره یک به اضافه آر میشه، دوباره همین ضرب داره یک به اضافه آر بشه، میشه اونی که دو سال دوم هست، درسته؟ این ضرب داره این سال اول میشه، دوباره همونجور ترکیبش میکنیم، مثل اون گلده برفی رو یه برف میدیم یه یک به اضافه آر میاد روش، یعنی میشه یک به اضافه آر در خودش، دوباره یه قرصی دیگهش میدیم این میشه. اگه 100 سال بمونه همینجوری میشه. اینا رو وقتی سوال بکنیم، حالا 7000 سال این میاد روی این اینو خاطر کنیم، این دیگه میشیم مثلا یکی به اضافه آر در این، یعنی بعد از این سال، بعد از 10 سال اینقدر میشه، درسته؟ بعد از 10 سال اینقدر میشه. اگه ما این رو حساب کنیم، پس بنابراین ما یه پولی را که همینجوری میاد رو هم دیگه میره، میره رو هم دیگه، اینجوری میشه ضرب در هم میشه، اضافه میشه. حالا اگر بخوایم برعکس کنیم، اینجا ضرب بود اونجا تقسیم میکنیم، پس بنابراین اگر یه پولی در یه زمانی هست بخوایم بفهمیم الان چقدره، باید تو دلش این سوده رو بکشیم بیرون. اینجا الان ما بهش سود اضافه کردیم، یعنی گفتیم این خودشه یه درصدی هم به نام آر میاد روش، 10% میاد روش بهش اضافه کردیم. حالا اگر این پول مال سال آینده است، اگر این 1100 مال سال آینده است، این سال میخوایم ببینیم چقدره، باید میگیم نرخ چقدره، میگه 10%، میگیم پس الان 1000 تومن نیازه، میگیم ببینیم چکارش میکنیم، اینم در واقع اون درصده رو باید ازش کم کنیم، باید ببینیم اون درصده چقدره. برای این کار برعکس به این یک به اضافه آر این تقسیم باریم کنیم، به جایی که ضرب کنیم که اضافه میشه برش میگردونیم، درست؟ مشکلی که نداره اینجا بودم سب کردم دیگه ها سب کن. این هزار که خود پوله بود، این پولی که خودشی تو بانک، این سبه چی بود؟ گفتی نه همین این از کجا اومد سب؟ گفتی سب بودیم چی بود؟ گفتی 10% نمیدن، گفتی 10% چی بهت میدن؟ گفتی 1000 تومن، گفتی چقدر شد؟ گفتی 100 تومن. حالا شما اگر بیای از این، اگر از نظر ریاضی از این بخوای، میگم فاکتور بگیری، برای این فاکتور 1000 بذار اینجا، 1000 تقسیم بر این چی؟ 1 100 تقسیم بر 1000 میشه 10%، 1/10 همون درصده. این در واقع یک کار ریاضی چی کاری نداره. پس ما اگر بخوایم ببینیم چقدر هی بهش اضافه میشه، بهش اضافه میشه بعد از چند سال از این رابطه بذاریم چند ساله هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه، میتونید تمرین کنید تو خونه نگاه کنید، یه همینجوری میتونید بذارید تا آخر. این آر نگاه کنید، این نرخ سود اینجا داشتیم بذار اینو تمام پس این حل شد دیگه ما برعکس این میشه از قدیم آوردیم جلوتر اون سود رو داره بعد دلش میکشیم بیرون اگر 10% سود داشته باید 10% رو کم کنیم پس بنابراین به جایی که ضرب کنیم بریم پیش بر میگردیم تأثیر که بکنیم باز میشه این تأثیر بر این یعنی یک و یک نهم میشه همون حساب حالا چند ساله پس شما ما نمیتونیم تو سرمایه گذاری پول الان و با پول سال آینده و پول 5 سال دیگه یکسان حساب کنیم یه مسئله همینجه الان بگم قبل از اون هزینه ها رو بگم نه با ممکنه کسی بگه آقا این نظام سرمایه داری این چه نظامی درست کردید بریم آوردید حساب کتاب این آر نرخ بهره است ربا هم هست اشکال داره حرف او تا اندازه درسته ولی این حرف تمام نیست هیچ که یه وقت درست نگاه کنید ما از نظر شرعی ربا حتما حرامه با همون تعریفی که در فقه آمده حالا با اختلافای جزئی که در بین مثلا اندیشمندان اسلامی وجود داره اما ربا در اصل چیز مسلمات فقه چی؟ نه نگاه کنید ما تو فقه وقتی بحث میکنیم چرا نداره توی خصوصا یه مسئله دیگه است و یعنی وقتی شما فقه بحث میکنید فقط مهم این است که حدیث یا آیه از معصوم یا از خدای متعال که دیگه معصوم و معصومه دیگه اسم پیش دیگه ویژه تره از اون صادر شده باشه ظاهری داشته باشه یعنی حجیتی داشته باشه ما رو برسونه به خاطر که اعتقاد پیغمبر داره یا به امام خدا داره و از اون اعتقادش که یه جای دیگه سبتش کرده قبول کرده که ما ینتقان الهوا اگر چیزی گفته شد حتما درسته اگر امری بود قبول میکنه تو شأنی عمل مثل درکت نماز صبح که قبول کرده حرمت ربا هم قبول میکنه تو فقه کسی بحث نمیکنه چرا چرای فقه یعنی این از کدوم دلیل اینه دلالت میکنه نه چه آثاری داره چرا او دنبای حکمتشه و اینا فقه بحث نمیکنه نمیگم نباید بحث کرد برای همین هم این مقداری هم که شما گفتید تو اقتصاد آیا بحث میشه یا نه بعضی ها میخوان پدیده ربا یا هر پدیده دیگه رو عقلی یا علمی به معنای خاص خودش بحث کنن یه جاهایی به نتیجه نمیرسه میگه آقا چرا این کار میکنید بعد توی بعض از قسمت ربا دچار محدودیت میشه میگه این جواب نمیده فقه ابزار خاص خودش داره تو اقتصاد ابزار ممکنه ما در مورد برخی از پدیده های اقتصادی که در قرآن آمده ممکنه توجیه علمی هم پیدا کنیم ممکنه پیدا نکنیم اصلا کاملا واضحه اصلا مثلا نگاه کنید این پدیده مثلا خداوند فرموده الذین یأکلون الربا آیه چی فرموده چی؟ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک من هم قال انما البیع مثل الربا وعد الله به حرم الربا آدم رباخار مثل آدم شیطان زده است اگه معناش درست فهم کرده باشن تو اینجا معنای مختلف گرن مثل آدمی که شیطان بهش برخورد کرده قاطی باتی حرف میزنه میگم خدای این یعنی چی اصلا شیطان کجا بودی نکنه تو ادبیات علمیه که میخواد تجربه کنه شیطان کجا میبینه چجوری این رو توجیه بشه اینقدر درباره این بحث کردن این یعنی چی این یتخبت و شیطان من المز یعنی در قیامت اینجوریه در لایقومون یعنی کجا لایقومون در قیامت خب ما که اصلا تو این دنیای علم تجربی هست اصلا نمیتونیم به اون نگاه کنیم یعنی در اختیارمون نیست مگر همون جنبه ایمانی که عرض کردم خدا گفته پیغمبر گفته چشم حرف هم نداریم وقتی میخواد بیارش توی توجیهات این آیه رو که نگاه میکنه هر کارش میکنه نمیتونه توجیه کنه حالا یک بزرگواری شخصیت محترمی مثل جناب علامه طباطبایی آمده اینجا خیلی بحث کرده که این لایقومون یعنی در زندگی اجتماعی لایقومون الا و اینا آدمایی هستن که ارزششون عوض شده اینا آدمایی هستن که اصلا تعادل ندارن برای این عدم تعادل سری شواهد ذکر کرده وگرنه مواردی وقتی از امام یا خدا پرسیده میشه گاهی وقتا دو چهار تا اون جواب میده الهون مثلا اربابون متفرقون خیر ام الله الواحد القهار خیلی دو چهار واحد واضحه آقا نمیشه یه جا چند تا مدیر داشته باشه حداقل
اینو دیگه همه دیگه به این جنبندی خیلی واضحه. یا موارد دیگه که در مورد خدا مثلا فرموده، ولی در بعضی از بحث‌های فقهی اینا نمیتونیم دلیل اینجوری بیاریم، مثلا توجیه پذیریه اینگونه نیست. شاید یه روزی توجیه بشه که در واقع به تعبیری توجیه تو روسنگ هم بذاره آب بشه، یعنی اینقدر واضح و روشن است و همه میپذیرن. اقتصاد البته یه دلیلایی داره برای ربا با معنای خاص خودش. من واقعا خواستم میگم نگاه کنید، ممکنه ما مسلمانیم و به ربا اعتقاد داشته باشیم که حرامه بلا شک، به صرف این که ربا حرام است دلیل نیست که این آر حتما نرخ بهره است. این آر میتونه باشه ولی نرخ بهره نباشه، میتونه نرخ سود باشه. اگه شما بالفرض همین الان هر کسی تو بازار اسلامی بریم تو بازار از مردم اونجا سوال کنیم، من میخوام آقا این کالات رو من بده، نه یعنی بازار، یا آقایی بود ما رفتیم مکه از کرمان میخواستیم بریم، اون سال 80 و 76 من افتاده بودم رفسنجان، یعنی لار فارس بودم، جاوزم کردن آقای هاشمی رفته بود مکه، یه 10,000 تا حاجی اضافه شد، یعنی ملک عبدالله اون موقع فقط مریض بود، ملک عبدالله ملک نبود، امیر عبدالله، یه 10,000 تا حاجی ایران اضافه کرد، برای که آقای هاشمی رفته بود اینجا که رفت خیلی جاهام دید، یه 10,000 تا اضافه شد، حاجی رو روحانی رو جابجا کردن، از جمله منم جابجا کردم، افتادم رفسنجان. روز اول که ما رفتیم شهر ویژه یا رفسنجان، ایش که شهر ویژه ایرانه، من حتی نرفته بودم نمیفهمیدم. خلاصه کار نذارم حالا از اینه، این یکی از ظاهرهای ما، این ظاهران همه میگفتن مثلا آدم حواس جمعی نیست. روز اول که ما رفتیم جلسمون رو اداره کردیم و داشتیم میامونیم، این کفشمون نیست، گشتم گفتم آقا فلانی کفش من نیست، آقای ریایی گوش آقا صبر کن پیدا میشه، احتمال یه نفر اشتباه بده، این آقای داشت میره، یه آدمی بود عینکش هم درست بود و چشمش هم ضعیف بود، دیدم که هاشم گفتم این کفش من پای تو چی کار میکنه، بعد نگاه که خوش خود مال خودمه، درست نیاز که فهمید اشتباه کرده دار. من گفتم ما مثلا تو کاروان کسی هم داریم حواس جمع نباشه چون مشکل پیدا میکنیم. گفت نه آجه فکر نمیکنم اینطوری باشه، یه 100 نفر حاجی ما داشتیم. گذشت آقا رفتیم، گفتیم خب من مراقبی بنده خدا باشم نکنی یه تو اعمال و نیت ایناش، فکر نمیکردم از من حواس جمعتر خیلی هست، هیچی چیز ندیده بنده خدا. دو روز اول رفتیم مکه، حدود 13 به در بود تقریبا، ما بارون حسابی هم خوردیم، خیلی هم با صفا بود. رفتیم مکه یه دو روز دیگه خستگی تمام شده، ما اعمال تمام شده، فرداش بود یا پس فرداش همین آقا اومد دم در اتاق آج آقا، بله این آقای مدیر چرا پوله ما رو نمیده؟ چون پوله که دلار بود رخته بودن به حساب اینها یا ریال سعودی تو یه حساب می‌رفتن، اونم هیچ کس نمی‌تونه از حساب استفاده کنه، تو حساب بود، میومد توی مکه یا جده یا مدینه، میرفت بانک ملی یا تو بیسه پولا رو می‌گرفت و بعد میومد به اینا میداد که می‌خواید خرید کنید. گفتم حالا خود دیر نشده بنده خدا، حالا گاجاغا امروز فردا فرق می‌کنه؟ گفتم برای چی؟ گفتم من وقتی چک میدم به مردم یه روزش هم برای ما فرق می‌کنه. من دیدم یه آدمی که درست باور کنید سواد نداش بنویسه، ولی می‌فهمی چک امروز بده به یه نفر با چک فردا، این از نظر سود درآمد نه از نظر ربا، میگم من با این چک کار میکنم سود به دست میارم و میتونم تو بازار معاملاتم انجام بدم. ایشون یه روز دیر به ما داده، گفتم آقا پولش تو حساب جاریه، مال کسی هم نیست، سودم نداره، فکر نکنی بیچاره بره خودش نگه داشته، این تا شما رو جمع جور کنه زمان میبره. گفتم آقا باز دیده، من گفتم فلانی بیا بده، ما با یه مشتی تجار طرفیم، ما اصلا فکر نمی‌کردم با یه آدم عادی طرفی، این خیلی این تاجره دیگه، خدا به بقیه رحم کن، بقیه رو ببینیم که اینا همشون ماشاءالله واردن. نگاه همه ما اینطوری، مگر یه کسی که واقعا اصلا تو محیط اقتصادی نباشه. الان شما دستمزد بنده رو می‌خوای بدی، همین امروز چک که می‌نویسی میگه آقا کی می‌نویسی؟ میگم به روز می‌نویسم. من به یکیش داشتم ایزوگا اومده برام که روز 300,000 تومان اون موقع داشتم چک براش می نوشتم، بعد دیدم گاج آقا صبر کن چند دقیقه الان من میام، من فهمیدم بودو رفتم به بانک تجارتی صفایی که من اونجا حساب داشتم، خونمون نزدیک اونجا. رفت اونجا این پول توی حسابی بنده خدا هست یا نه؟ بعد اومد بعد بهش گفتم فلانی من دارم امروز برات می‌نویسم، آبروی خودم رو می‌ذارم چیه؟ گفت نه برام مهمه، چون اگه این توش نباشه من می‌خوام اینو خرجش کنم. نگاه کن همه اینطوریه. هم. رباخار هم هیچ کس نیست. ولی براش مهمه پول امروز یا پول فردا. نه اینکه ربا می‌خوره، ولی با این کار می‌کنه. و این کار یعنی همین نرخه. حالا این نرخ بیشتر از نرخ بانکیه؟ نمیدونی. کمتر از نرخ بانکیه؟ به شما میدونی. همون اندازه با نرخ، دقت کنید، با نرخ بهره جهانی یکیه؟ نمیدونی. با نرخ بهره تو بازارهای پول و بازارهای ارز، بازارهای بورس، بانکی یکیه؟ با نرخ بانکی بین بانکای لندن که بهش میگن لیبر یکیه؟ نمیدونی. بیشتره؟ کمتره؟ جا به جا فرق میکنه. امروز به خاطر این ارتباطات زیادی که در دنیا وجود داره تقریبا این نرخه نزدیک هم شده، نزدیک هم شده. یعنی اگر کسی امکان داشته باشد تا میگه، میگه آقا نرخ لیبر لندن 10% مثلا، تو من داری 8% میدی؟ میگم آقا تو که نرخ معامله کنیم. میگه بله، تو همین الان به من بده، من همین الان میرم وارد بازار ارز میشم، همین الان دلار میخرم یا میخرم تبدیلش میکنم به اون یکی. این امکان چون تو دنیا رخ داده که شما میتونی ریال رو تبدیل به تومن دلار کنی، دلار رو تبدیل کنی به پوند، پوند تبدیل کنی به ین، دائما این کار انجام بدی و سود به دست بیاری. اگر یه نرخی در لندن یا در نیویورک یا در توکیو یا در نمیدونم کامبرا یا هر جا هست به ما خبر داده میشه، غیر از اون هزینه مبادلات که مثل کارخانه که هزینه داره، غیر از اون هزینه که یه هزینه داره که مشترکه، غیر از اون هزینه، اون نرخ برای امروز واقعی و وجود داره. فقط هم بحث نگاه کنید که ما خود ما همینه. من امروز بهم شهریه بدم بهتر یا فردا؟ امروز بدم بهتر دیگه، بهتر تصمیم میگیرم، راحت‌تر میتونم بدونم چه کار کنم. تخصیص میگم آقا فردا شاید نبودم یا فردا شاید یه مسئله پیش من ندادم، چرا امروز رو؟ من فقط میخوام این عرض کنم ضمن این که اعتقاد به حرمت ربا که یه امر قطعیه در شریعت اسلامی، جز ضروریاته، مثل شرب خمر حرمت اونه، مثل قمار و اینا، یعنی چند تا هستن درستن در اسلام. اما نرخ بهره در سرمایه، نرخه نمیگم نرخ کمی بهره باز کنم، نرخ بحث سرمایه گذاری که مطرح میشه یه نرخی نیست که بهش بی توجهی کرد، و اگر کسی بهش بی توجهی کنه درگیر مسائل بازار هم بازار خودمون بازارا نبوده. مشابهش تو فقه، شما میخوای پیش خرید کنی، میخوای نسیه کنی بدی، اگه میخوای ماست و نسیه بدی یه مقص همین نرخه یه روز دو روزه. اون وقت میگه آقا من پولیت 6 ماه دیگه میدم. میگه آقا 6 ماه دیگه میدی قیمت الان که نمیشه، قیمت 6 ماه دیگه است، پس بنامی 10% دیگه شروع، 20% دیگه شروع. حالا اگر بخوای الان بری پرتغال بخری، شما پرتغال هنوز مثلا نیومده، فرض کن 1 ماه دیگه میاد، ولی میخوای پول بدی، نگاه کنی درختا پرتغال داره، کل ثمره باغو میخری 100 تنه مثلا، میگه آقا 100 تن پرتغال بار بزن بیاد، 10 کامیون رو در تونی بنداز بفرست بیاد. پول که میخواد حساب کنه میگه آقا پول الان دارم بهت میگم، جرینگی دارم میذارم کف دسته، پولی که الان بهت میدم که مثل اون پول الان نیست، نباید قیمت اون موقع حساب کنی، قیمت الان حساب کن، کم میکنه. این که ما در واحد زمان یعنی بهش توجه میکنیم، من نمیخوام بگم عین اون درصد کمو زیاد کنیم ربای بانکی مشابه، ولی یک امریست که ما تو زندگیمون همه بهش توجه کردیم و از نظر فقهی هم نسیه یک جور پول رو در آینده داریم حساب میکنیم، سلف پول فعلی رو حساب میکنیم، ثمرش آینده است و این زمان اثر میذاره. چه فهم؟ درسته.
چون الان درسته من
بله. نمیتونیم بگیم. نگاه کن یه وقت یه از ربا و اینا نیست. الان از کنم این ماشیک من خریدمش 1000 تومن، الان روشم نوشته 1000 تومن، روش نوشته پاکش میکنم اصلا، به شما میدم 10000 تومن، شما هم راضی هستی، هیچ مشکلی هم نداره از این جهت، رضایت هست. یه وقت دولت میگه آقا روش هرچی نوشتن همون رو باید بفروشی. خب من این 1000 تومن خریدم، قیمتش تو بازار شده 2000 تومن، ولی به من ارضا میکنم 1000 تومن بفروش. خب من 1000 تومن از شما میگیرم، با 1000 تومن میرم ماجیک بخرم، میگم 2000 تومنه. یه وقت دولت این پوتو آنپوتشو به قول معروف دوتاشو درست کرده، ورودی من 1000 بهم میده، مثلا 950 میده، میگه 1000 بفروش، 50 که میگه بره هزینه، هیچی 1000 میده، 1000 میگه بده باشه، ولی من 1000 میدم وقتی میرم بخرم 2000 تومن. پس امروز یه ماجیک داشتم، فروختم به یه آدم 1000 تومن با اجبار، رفتم ماجیک بخرم، بگن نصفشو بیشتر بد نمیدیم، 2000 تومن بده تا یه ماجیک بد بدیم، دوباره من 2000 تومن میارم ماجیک روش نوشته 1000 تومن، 2000 تومن یه ماجیک دارو بدم به این 1000 تومن بهم میده، یعنی من دارم 1000 تومن ضرر میکنم دائما، دائما تعداد سرمایه میاد پایین، این حتما اشکال داره. او در صد که برای یه هزینه
کلان
ورشکستگی بود، یا اصلا که دیگه یعنی نابودیه، یعنی بخش خرد شما. من یه بار رفتم دم یه مغازه ای، دیدم هم رو دفتره نوشته 200 تومن، وقتی داشت من میداد داشت 300 تومن میداد، خیلی قبض بود، داشت گفتم فروش نوشته 200 تومن، گاج آقا 200 تومن نوشته، من با این پول تو باید برم دوباره دفتر بیارم، دیدم حرفش هر کارم کنم دیگه جواب ندارم بهش میدم، گفتم خب راست میگه این بنده خدا، اگه بره هی پول بره بده، هی بده که دفعه یه تون دفتر باز دفعه دیگه نصف تون دفعه دیگه، بعد کم کم آب میشه، هیچ سرمایه‌ای نداره. او باید جانم مواردی، خب از تو نگاه کنید، فرض بر این بوده، نه نه باری کلا نگاه کنید، اینه که من 6 ماه پیش خریدم 1000 تومن رو زده بود، اصلا میگیم 6 ماه پیش، ولی بازار امروز قیمت روز این 2000 تومنه، 2000 تومنه، یعنی پولی که تو جیب شما به عنوان 1000 تومن، یعنی الان 2000 تومنه، من اینو باید برم 2000 تومن و اون 2000 تومن 1000 تومنه 6 ماه پیش میارده، یکی هم اسم این روش کاغذ نوشته 1000 تومن، وگرنه این 1000 تومن قدیم نیست، این 1000 تومن جدیده که به اندازه 500 تومن قدیم میارده، و 1000 تومن قدیم 2000 تومن الان میارزه، این فرق کنم تورم 100%، حالا تورم 30%، 1000 تومن الان دوشه 1000 تومن شده 1300 تومن، پول 1300 تومن الان چند ماه پیش 1000 تومن میارزه، 1000 تومن بود الان شده 1300 تومن. نگاه این مسئله، این مسئله مسئله واقعیه، تورم نکن، تورم یعنی چی؟ یه مثال میزنم شما برای تورم حساب کنید. آخه تغییرات همون آدم ها، آخه اونا فکر میکردن، یعنی او بنده خدا توی عرض کردم توی شرایطی بود که تورم بسیار کم بود، به چشم نمیومد، ولی تو ایران، تو ایران تورم به شکل جدیدش تقریبا از دهه 50 شکل گرفته، دهی 50، یعنی از وقتی که بار اول نفت زیاد شد، من یادمه پدرم رفت مغازه دم عید میوه بخره، تورم اون موقع حدودا 12-13% شده بود، بعد از 2-3% که بود 3-4% بود تورم تو دهی 40، میانگین دهی 40 3% بود، 3-4%، دهی 50 از 52 به بعد که پول نفت یک دفعه زیاد شد، تورم 12-13 تا 15-17، اصلا مردم داشتن به تعبیر سود، فزون سود دیگه که داری تورم، چه خبره؟ قیمت چرا قیمت اینجوری داره افزایش پیدا میکنه؟ خیلی براشون سنگین بود. نه در هر صورت وقتی پول تو جامعه زیاد، که دیگه الان نرخ شعباسی اقتصادیه، کسی این رو میخواد تصمیم بزرگ بگیره به این بیتوجهی کنه، این پیداست صفر اقتصاد بلده، هیچ صفر بلده. پول نگاه کنید توی جامعه، من همچه مثال اینجور میذارم، میگم صد، فرض کنید 100 تا سیب داریم، کل اقتصاد ایران 100 تا سیبه، اون چیزی که واقعی ها، یعنی خانه، ماشین، طلا، هر چی این هست، در قبال این 100 تا سیب 100 تا 1 تومانی یا 100 تا 1000 تومانی پول چاپ کردن تا با این پول این سیب رو بشه معامله کرد. ما که سیب نه ما که کاغذ رو نمیخوریم. اینو درست کردن که این جا یکیش مثلا یکیش سیب میوه است، یکیش ماشینه، یکیش خانه است. بخیر اینا رو جابجا کنیم. برای جابجا اینا پول لازم داریم. این پول باید معادل اینا باشه. اگه 100 تا 1000 تومانی با 100 تا سیب باشن، هر سیب 1000 تومان برابره، فرض کنیم همش مساویه. اگه سیبا شدن 200 تا، اینا دست نخوردن، اینا باید برابر باشن دیگه. سیبا شدن 200 تا، 100 تا 1000 تومانی داریم، هر سیب میشه چقدر؟ 500 تومان. اگه سیبا شدن 200 تا نشد، شدن 50 تا، هر کنون شده 2000 تومان. خب این مال سیب، یعنی اگه قحطی اومد کم شد زیاد شد رکود، این مال این طرف. این طرف که یه چیز واقعیه، ساختمون ها زیاد میشه، خونه زیاد میشه، قیمت میاد پایین یا نه. حالا اگر دولتی این دستشه، بانک مرکزی دستشه، پول نفت دستشه، میتونه تبدیل به چاپ کنه. صد تا سیب بود، صد تا هم 1000 تومن بود، دولت میگه خب من پول کارگر ندارم بدم، یه مقدار پول چاپ کن. به جای 100 تا 1000 تومن شد 200 تا 1000 تومن. 100 تا 1000 تومن مال خودشه، بانک مرکزی مال خودشه، پول کارگراشو میده. این میشه 200 تا، 200 تا 1000 تومن، هر سی میشه چقدر؟ میشه 2000 تومن. دیگه اون میشه. این هیچ دست نخورده. یعنی چی؟ یعنی این دولت قدیم ما با 1000 تومن یه سیب بهمون میداد، الان نصف سیب به من میده. رکوراسش اینه، دولت با اون تورمی که اگه دولت ایجاد کرده باشه، اگه اختیاری و با دولت ایجاد کرده باشه، یعنی به دست خودش نصف پولای منو برداشته. منم نمیدونم، منم فکر میکنم به 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 1000 تومنم هست. نه، پولای منو بی ارزش کرده. بهش میگن مالیات تورمی. تو دنیا اسم اینو میذارن مالیات تورمی. یعنی وقتی دولت، اگه دولت این کارو بکنه، میدونه داره چه کار میکنه، حالا یا به اشتباه یا به عمد، ولی خودش اختیاری داره این کار انجام میده. ممکنه محاسباتش اشتباه باشه، ولی اشتباه کرده، ولی اختیار داره دیگه، میدونی دیگه اختیاره. با اختیار اومد همچی تعمیری کرد. یعنی از هر کدوم از کسی، هر کسی که پول تو جیبش هست، کیا هستن اونه که پول تو جیبشون هستن؟ همینه که پولاشون رو تو حسابای بانکی نگه میدارن، تنگتره جمع بشه برن این کار کنن. هر کی پول نقد داره، همه پولای نقد رو بیارزش میکنه. حالا ارزش یا یه سوم یا یه دوم یا یه پنجم کم میکنه. خب چی سود میکنه اینجا؟ آدمایی که سیب دارن، نه آدمایی که پول دارن. آدمایی که سیب دارن یا ماشین دارن یا خونه دارن یا طلا دارن یا اینا دارن، اینا گرون میشه، اونا ضرر میکنن. یعنی وقتی تورم تو جامعه تزریق میکنی، بیشترین کسی که دست میزنه برای شما پولداران. یعنی سیاست کمک به پولداراست. پولدارم اون پول، اونی که خونه زیاد داره، باغ زیاد داره، طلا زیاد داره، اینا. کی بیچاره میشه؟ فقیر بیچاره. خدا نکنه فقیره دست بزنه، این دیگه نگاه کنی دو سر چوب خورده، هم جیبشو خالی کردن، هم داره دست میزنه برای گلا که جیبو خالی کردی. تورمه نگاه، این تورم یه امر واقعیه. تو دنیا اینقدر راه دارن که اینو جلوشو میگیرن. بله، قرن بیستم قرن کنترل تورمه. به اقتصاد دنیا موفق بوده، تورم تا صفر آورده. الان تو کشوری هستن سالیان صفر، یه درصد. تو ژاپن دارن دعوا میکنن بابا تورم صفر دیگه، کمه دیگه، یه ذره، یه درصد بیاد. نه، اساسا سرمایه گذاری میگن آقا یه ذره بیاد، این یه تغییر ایجاد کنه. زندگی یک نواخت نیست. نه، میبینی که داره چیکار میکنه، دنیا رو داره میگیره با این ماشینای تویوتا و غیر تویوتا، یه نواخت نیست. ولی میگن یه شوک کمی اینجوری اقتصاد بهتر میکنه. اونا تو فکر اینن که صفر کنن یک، ما باید فکر این باشیم که انشاءالله نزدیکش کنیم به 10، به 5، امیدوارم رو بیاریم نزدیک 5 بمونه. ولی میگن جانم نگاه کنید، هر چیزی ها بده بستون داره. ما چند تو، یعنی حالا من وارد بخش تولید ما، یه مشکل دیگه داره. نگاه کنید، یکیش من و توی، چرا کالای خارجی میخریم؟ مردم ایران هممون، من به خودم میگم، الان نمیگم، 20 سال به خودم گفتم و سعی میکنم انجام بدم و زیرت به خرج بدم، کالای فقط دست برادر خودم که داره میسازه بخرم تا میتونم، تا امکانش هست. اگه این کار رو بکنم مشکل تولید ما حله، مشکل تولید ما عدم خرید کالاهاشونه، کالاهاشون تو انبار مانده. چون اینجوری هست کارگران بیکار شدن، چون بیرون میگه آه من برم کجا. مشکل اصلی اینا خرید، این وقت این جنبه فرهنگی داره، خودمونیم، همه مونیم، دو مگه دولت و ملت همه مون
کالاهای کوچیک رو قبول داره، یعنی همه قبول دارن که اون ایران بسن، ولی شاخص ترین کالا تو ایران خودروه که این دیکتاتوری بشه.
من نگاه کن، نه نگاه کنید، شما یه وقت هست به من میگی که اونا دارن فشار مرتکب میشن، میگم بله، تو فوتبالمون هم فشار داده، تو خودرومون هم فشار داده، خدایی نکرده. ببین یه وقت از من سوال میکنی من برای اینکه این آدم رو ببرم سر کار باید چی کار کنم، میگم شما باید یه کاری کنی، این کجا میخواد بره سر کار، میگی اون کارخونه، میگم یه کاری باید بکنی اون کارخونه، شما چرا وقتی میگیم کارخونه زود میری سراغ خودرو، برو رو سراغ چیزای دیگه، ماشین، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی. نه آقا، میگه اونجا کیه؟ اونجا برادر من و برادر تو، خواهر من و خواهر شما، پدر من و پدر شما، همونجا داره کار میکنن. چرا درست کار نمیکنن؟ یه من میگم خودمون هستیم. نگاه کنید حل بعضی از مسائل عرصه ملی میخواد، نه حزبی، نه فردی، نه گروهی، ملی. اقتصاد ایران موقعی درست میشه این انقلاب، به قول فرمایش امام خدا رحمت کنه، میگو من احساس میکردم دست خدایی بر دل همه ایران گذره، روستایی همون حرفو میزد که شهری میزنه، دانشجو همون حرفو میزد که طلبه میزنه، کشاورز همون حرفو میزد که کارگر، چون همه یه جور شدید داره پیش میره. وگرنه هر کسی که بگه آقا ماشین خرابه نمیخرم، حالا حتما ما باید ما یه ماشینی بخریم که با سرعت 200 کیلومتر جاده قم تهران بریم، خب با سرعت 90 بریم،
نه ایمن
باشه، ها خب خیر بده در یه حدی، یعنی ما شما ماشین غیر ایمن، یعنی ماشین ایرانی اصلا ایمن نیستن، اکثر قریب به اعتماد که تصادف میکنن یا کمربند بسته یا خوابالوده. نه آقای چی ببخشید، نگاه کنید، نه آقای چی حرف شما رو که من رد نمیکنم، کی گفته؟ نه کی میگه ماشین پژو ایران ساخته میشه با پژو فرانسه بی خبر مقایسه است؟ کی میگه؟ هر کی میگه اشتباه میکنه، حتما درجهش چند درجه پایینتره، خیالت راحت. شیخونا حرف شما درسته، من که رد نمی کنم، ولی برای رفع اون مشکل باید چه کنیم؟ رفع اون مشکل برای که کارگر رو سر کار نگه داریم چه کار کنیم؟ میز بابا، ما مبلم داریم از خارج میخریم، ماها ایرانی ها، من نمیگم وارد نشه، من اصلا قائل نیستم که وارد نشه، مهم من سویم، حالا وارد بشه تو بازار باشه نمیخریم. نگاه کنی ببخشید من این تعبیر بکنم، نه حمله بر توهین نشه، به خودم میگم من نصف غیرت ژاپنیا رو ندارم، نصفش هم ندارم بگم چقدر. چرا؟ آمریکایی تو سر اینا بمب ریختن، بمب اتم زدن، اینا را مستعمره است، هنوز هم که هنوز تقریبا مستعمره جدید ژاپن، ولی چیکار که از ژاپنیا؟ ژاپنیا بنا گذاشتن کالای آمریکایی نخرن و نخریدن، کالاهای ساخت ژاپن تو دهه 50 و 60 میلادی سال 60 سال پیش 70 سال پیش، کالای ژاپنی که کالای درجه یکی با آمریکایی قابل مقایسه نبود، اروپایی هم با آمریکایی نمیرسید، یعنی اینقدر آمریکایی قوی بود، کالاشو وارد میکرد، گمرکیش هم کم میکرد، مردم میگه باید تلویزیون بذاری تبلیغ کنم، میگه تبلیغ کنم، هر کاری کرد آمریکایی‌ها تو دهه 60 70 تا 80 نتونست فرنگ ژاپنی زخم بده، می‌خرید کار خودش می‌خرید، میگفتن باشه خودمون ساختیم اینقدر می‌خریم، از اون طرف هم اونا گفتن کار کنید بهتر بشه، آها بهتر بشه و بهتر بشه، بعد از 30 سال کار مداوم اونم کاری که ژاپنی می‌کنه، تو دهه 70 اواخر دهه 70 جنس ژاپنی دیگه کم کم تو خود آمریکایی‌ها سرمایه گذاری کرده بودن اونجا و جنس های به نفع ژاپنی‌ها تمام شد، نه من ژاپنی مقدم ژاپنی بود چون با آمریکایی‌ها بمب زده بودن سرشون، این دیگه مستعمره اونجا بود، آمریکا تو بعد از جنگ جهانی اول هیچ کس هیچی نداشت غیر از آمریکا. اروپا که صاف شده بود، آلمان نابود، انگلیس نابود شده بودن، نه واقعا نابود شده بودن، ژاپن هم که نابود شده بود، آمریکا فقط یه بندرش دو چهار تا بمب خورده بود، چون اون طرف دنیا بود سالم سالم، نه آفریقا چیزی داشت، نه آسیا، هر چی بود جنس آمریکایی بود اینجا پخش میشد. برای همین شما برید توی این دهه 50 آمریکا نگاه کنید، ببین چه اوضاعی از نظر اقتصادیشون، درآمد اینقدر فراوان بر این کشور میره و داره همه دنیا رو اداره میکنه. دهه 50 40 به بعد، بعد از جنگ جهانی، تا ژاپن آمریکا اروپایی ها از حدود سالهای 1960 به بعد جون گرفتن، اصلا چون نیرو داشتن و اونا فکرشون کار میکرد، ولی ساختمون و کارخونه همه نابود شده بود. تو 10 سال 15 سال با پول آمریکایی ساختنش، اروپا رو ساختن. برای همین هم این میگه من برای شما منت دارم، رهاشون هم نمیکنه. اروپا رو که ساختن اونا اومدن پیش با ژاپنیا، ولی فرهنگ ژاپنی واقعا فرهنگیه برای خودشون، بت پرستن نمیدونم چی پرستن نمیدونم. ما که علی خواهیم و خدا پرستیم، باور کنیم یه دهم اونا عمل نمی کنیم، باور کنیم، وگرنه هر چیزی باشه، هر مشکلی باشه قابل حل شدنه. مهم مردم هم ما اصلا به نگاه کنیم. من که میگم ملی یعنی همین، یعنی ممکنه کارگر یه چیز بگه مدیر باش هماهنگ نیست، مدیره میگه کارگر باش هماهنگ نیست، این دوتا میگن عروس و داماد که میگن میگه آن امروز ما دیگه برای اول زندگیمون میلیون ها پول خرج میکنن، بعد نگاه میکنن میگم چند درصدش ایرانیه، میگه خب خوب نیست، میگم خب خوب نیست، بگو این خوبه و خوبتره، ولی شما برای که شوهرت بره سرکار، برای که خودت بری سرکار فکرش کنی. یعنی این نگاه کنی باید بشه یه فرهنگ، از مهمترین شخصمون تا پایینترین شخصمون افتخار کنه به قول مدرس که کرباس ایرانی میخرم. گاندی چطوری ژاپن انگلیسی رو بیرون کرد؟ خودش گفت من لباس کرباس خودش هم درست میکرد. گاندی که یه آدم بی نظیر دنیا، خودش هم با چرخه، با اون چرخه لباس میدوخت، لباس درست میکرد، همونو میپوشید، ولی کالای انگلیسی، فاستون انگلیسی، بهترین فاستون دنیا بهش میدادن، سر قدمش رو طلا میکرد انگلیس که فقط یه ذره بیه کنار، ولی میگو ما هم این کرباس رو مثل حرف مدرس بگه همه چی به تمام کاخه انگلیس هم ترجیح میدن. میگو خیلی مسئله مهمیه توی سرمایه گذاری است. ما مشکلمون تو کشور، حالا میگن کارخونه ها ورشکستن، علل داره، یکیش عللش مال دلار، همین دلاری که بازی بازی شد باش و نتونستیم عمل بکنیم، یعنی بی سیاستی کردیم، یکیش هم فرهنگ خرید کالاست. تا چه قاچاق تو ایران سوداوره؟ تا زمانی که مردم میخرن، نخرن سوداور نیست. من میخواستم این زمانی تلویزیون بخرم، گفتم فلان میخواد تلویزیون بخری، تلویزیون خارجی عالی از بانه برات میاریم. گفتم نمیخوام، قاچاقه. گفتم نه میاریم. باور کنید تلویزیون تا پشت در خونه من اومد. گفتم برش گردونید، من نه پول میدم با این، نه روشنش میکنم، برش گردونید. راست یکی برداشت کرد، یک کسی میخواست بزنم به من، گفتم این کارو نکن، من میرم توی قم یه جا میگردم یه تلویزیون ایرانی میخرم، اگه کارخونه یه جایی که تو ایران فقط مونتاژ شده باشه، تعدادی ولی اون مونتاژ شده باشه، حداقل بهتر از این است که دیگه مثلا دیگه حداقل بریم از این کارگری که داره درست میکنه بخریم. خوب نمیگم نگاه کنید، تلویزیون سازای ما دچار مشکلن، رادیو سازای ما دچار مشکلن، مشکل دارن، پول بهشون برگشت نمیکنه، انبارشون پر کالاست. مشابه مشکلی که توی 180 سال پیش تو آمریکا رخ داد 1929، ما الان مبتلاییم، پر کارخونه هامون کالاست و نمیتونه، انبارشون پره، قاچاق اینقدر زیاد است و میاد، همه هم تا زمانی که مردم میخرن قاچاق میاد، همین میگن آقا جلوشو بگیریم، جلوشو بگیریم، هرچی هم جلوشو بگیرن امکان نداره، جلو تریاک ما نمیتونیم بگیریم، جلو این قاچاق حلال نمیتونیم بگیریم که تلویزیون و ایناست، اون که حرامه، جلو مشروب رو نمیتونیم بگیریم. ببین از منطقه کرد میدونید یه از کجا، نمیگم کسی خبر نداشته باشه، از اینقدر میاد جلو من بندها اون هیل میاد، یعنی آدم ها احساس کنن با این کالایی که داره میبره سود در میاره، میبره ببینید قاچاق هروئین تو همه دنیا بناجونن بگیرنش، این چند میلیون تن تو دنیا داره جابجا میشه و میلیاردها پول داره برای جابجا. چرا؟ چون متقاضی داره. آدم نگاه کنید میگه هر کسی که بیکاره تریاش میکشه. این یه چیز دیگه است. هر بیکار این چی گفت هر بیکاری تریاش میکشه؟ آدم هست بیکاره، بیکاره هیچ وقت تریاش نمیکشه. یه مسئله دیگه است. یه نگاه کنید یه فهم بریم گوش فکر کنید. نگاه کن اگه اینجوری باشه که اونام که خوب میشن که باز تقصیر خودش نیست، یعنی خودش نبرده میشه، اینا هم که شهید میشن خودشون دادن. و چرا میگیم اینقدر براش افتخار قائلی؟ درسته ما همه جامعه به هم رو هم تأثیر و تأثیر داریم، این واقعیته، هیچ کس هم نمیتونه کتمانش کنه همه. ولی تو همین جایی که موج که میاد همه تأثیر میپذیرن، یه دیگه چرا فقط میشن اونجوری؟ بله همه اثر داریم رو هم دیگه. ولی تقاضا یه تو اقتصاد تقاضا حرف اول آخر میزنه، یعنی اگر چیزی تقاضا داشته باشه تمام تولید کننده براش کار میکنن، با قاچاق هم شده براش میارن. اگر راه عادی باز بود باز بود، راه آب باز نبود مثلا آب دیدی که میاد، اگه جلوش باز بود میاد، اگه جلوش باز نبود زیر از زیر سنگ رد میشه، درخت دور میزنه، هر کاری میکنه، اینقدر پر میشه میشه دریاچه از تپه رد میشه. تقاضا باشه میره، ولی اگه تقاضا نباشه این نمیکشه، ای آب نمیخورن، میگن آقا نبرید اینا نمیخورن، تو دستتون میمونه. دوبار که دید چرا اینقدر پشت سر هم داره میاره؟ چون هر روز نگاه میکنه میگه آقا سود توشه، شما بذار دو روز بعد یه بردن میان میخرن میبرن. ما یه راه داریم، یعنی واقع چین است، نمیخوام بگم هیچ بقیه راه، راه اصلی اصلی اینجاست و مردم ختم میشه. همه امور حقیقتش اینه که مردم ختم میشه، یعنی مردم میتونن اقتصاد رو بارور کنن، اقتصاد رو شکوفا کنن، همه کار میتونن کنن. که ما که تو سیاست به مردم باشن همه کار میشه کرد، نباشن هیچ چی نمیشه کرد. حالا علی بکر این معلوم شد که دوستان عزیز این واضحه دیگه، درسته؟ نکنید چی هستم؟ نکنید بعضی کلمات هست، یکیش فارسیه، یکیش مثلا عربیه، یکیش غیره، این بسته بیند که تو چه بقول خودشون کانتکسیه، تو چه چارچوبی داریم صحبت میکنیم. اگر گاهی وقتا کلمه بهره هست کنم فارسیه، میگیم بهره برداری، کسی نمیگه آقا درستیم اونجا بهره برداری کنیم یعنی رباخاری، ولی گاه اصطلاح به وقتی میگم بهره مثل اینکه داریم ربا میگیم. چرا؟ چون هی میگفتن بهره بانکی، بهره بانکی، بهره بانکی، خالا میگیم سود بانکی، سود بانکی، سود بانکی، یعنی حلال میشه. اگر این کلمه میخوام بگم بهره به یه معنی یعنی مازادش، اضافهش، سود هم یعنی مازادش به اضافهش. اگر تو قرارداد قرض بهره باشه وقت میشه ربا، و یا نه تو همه قرارداد نشی هم سود داره، قرارداد نشی هم سود داره، صرف هم سود داره، یه سرمایه گذاری عادی هم که ما داریم انجام میدیم اونم سود توش هست، اسمش هم میتونیم بذاریم بهره، فرقی نمیکنه. دوستان نگاه کنید، مال برای سرمایه گذاری که بخوایم حساب کتاب کنیم قاعدتا درآمدا و هزینه ها باید یه جا بذاریم روی زمین به قول معروف، بعد ببینیم میارزه ما این کار انجام بدیم یا نه. علل قاعده شما وقتی یه کاری انجام میدی حاضر 10 میلیارد خرج کنی در طول 10 سال به نرخ روزا، به نرخ روز 10 میلیارد خرج کنی، حداقل باید تو 10 سال 10 میلیارد گیره بیاد، این قطعیه. ولی اگر با اشتغال باشد یر به یر باشه ممکنه این انگیزش کم بشه، بگیم برم یه کاری رو انجام بدم که اگر 10 میلیارد تو 10 سال میریزم رو زمین 12 میلیارد 13 میلیارد جمع کنم. تو سرمایه گذاری حداقل باید یر به یر باشم، یعنی سر به سر باشه. حالا هرچی از اون سود بیشتر باشه بره بالاتر، علال قاعده انگیزه برای اون پروژه بیشتر میشه. وگرنه پروژه‌ای که فقط دقت کنید ها، آره یعنی فرصتتون رو بگم دوباره میگم، پروژه‌ای که شما در نظر گرفتی خودت هم که داری کار میکنی اونجا درآمد برای خودت حساب کنی، یا دستمزد خودت هم حساب کنی، بچت اگر کمکت میکنه دستمزدش حساب کنی، زن و فرزند دیگرانی اگه میان کمکت کنن دستمزد اونم حساب کنی، اگه تو خونت انبار میذاری اونم حساب کنی، تو خونت رو داری استفاده میکنی دیگه. درسته شما پول نمیدی ولی برای که بفهمی چقدر هزینه کردی باید اینا رو حساب کنی. هزینه فرصت از صفر تا صد هر چی هست باید حساب کنی. خودت هستی، فرزندت هست، به دوستت میاد دارن همینجوری کمکت میکنه اونم حساب کنی، برای پول بهش ندی بگی من برای تو انجام میدم، اینا میشن سودات اضافه میشه. همه رو که حساب کردی اگه شد 10 میلیارد در طول 10 سال خرج میکنی برای این پروژه، باید 10 میلیارد حداقل درآمد داشته باشی. خب اگه صفر به صفر باشه آیا شما این کار انجام میدی؟ میگی انجام میدم چون ضرر نمی کنم، خودم هم کار میکنم، بچه هم داره کار میکنه، زن هم داره کار میکنه، برادر هم داره کار میکنه، پول اجاره خونه هم در آوردم، پول انباری هم که تو خونه هم هست در آوردم، پول استفاده از ماشین من حساب کردم، چون با ماشینت بار میزنی دیدی سوهانی ها گاهی وقتا سوهانشون عقب ماشین شخصشون رو دارن میبرن و میارن، اون هم حساب کرده، همه رو حساب میکنه، میگه خب خوبه که میبرم، هزینه ماشینامو دارم در میارم، هزینه بنزینمم دارم در میارم، هزینه کرایه دکانمم دارم، همه رو در میارم، زندگیم دارم میکنم، پس اشکالی نداره. ولی به یه شرط میمونم این که کار بعدی از این بیشتر نباشه. برای همین معمولا این افرادی که این کار سرمایه گذاری انجام میدن پروژه های سرمایه گذاری رو در واقع باید اولویت بندی کنن، اولویت بندی کنن نظر سود. سوال کن سوال چنده؟ از دارم نمیخواه بیرم من اینجا میرم تا بخواهم برم ممتاز و اینجا زمد گشه از هفته دیگه خدا کبیرم کسیم این دوباره قادم بودن. اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری، این پروژه های سرمایه گذاری را کسی میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه باید بگه من چه کاری میتونم بکنم. میگه آقا من 1 میلیارد پول دارم مثلا چه کارش کنم؟ میگه فلانی میتونی به بوتیک بزنی، میتونی به فرش پوشی را بندازی، سوداش هم حساب کن. همه اینا که ردیف میکنه ممکنه برسه به اینکه آقا سبزی فروشی از همه سودآورتر. خب میگه میای میگه خیلی خوبه ولی من خودم هیچ بلد نیستم، میترسم ضرر کنم. همین باعث میشه بگی برش کن سبزی فروشی رو برش کن برو بعدی. بعدی چیه؟ ممکنه بگه فرش فروشی. میگه ها پدرم فرش فروش بود و یه چیزی بلدم، به این سادگی گول نمیخورم، همین خوبه. ممکنه از این هم ول کنه بگه آقا برو لوازم برقی برو بعدی. نگاه کنید این که فرش وقتی اینا رو اولویت بندی شد به نرخ، نرخ سود کدومش بیشتره، ما مزایای کدومش بیشتره، کدومش انتخاب میکنه، یه مقدار به سلیقه برمیگرده، سابقه ذهنی علقه داره، از بچه دوست داشته مثلا فلان شغل داشته باشه، هر کی میگم فلانی این شغل شغل خوبیه ولی 10% سود داره، اون یکی 20%، میگه نه من اینو خوشم میاد. آدما علاقه‌هاشون اختیار نیست، مختلف اصلا میخواد استخدام بشه. نگاه کن استخدام که میشه جاهای مختلف، یکی هست یه مجموعه هست میگن آقا اینجا مرغ سر سیخ میزنن، یعنی میگه سرش میبرن سر سیخ میزنن که چاره دیدین که چطوری آویزونش میکنن. میگه آقا من اصلا از اینجا خوشم نمیاد. میگه آقا پول خوبی توش اصلا، درآمد خوبی هم بهت میدن، جا به جای بعدم حتی میتونی تو جا به جایی اینها استفاده کنی. میگه خوشم نمیاد لاشه اینا رو ببرم و جسد اینا رو ببرم و مثلا مثل مرده شروع کنم اینا رو بردارم ببرم مثلا، بدش میاد. آزاده یا حتی یه مجموعه اداری کاملا استخدامش میکنن، ولی بسته به این است که شب کار میکنه یا روز چجور کار میکنه درآمدش میتونه متفاوت باشه، یا اضافه کاری داره یا توی یه فلان شرکت خصوصی با اینکه کفش حقوق اینقدره مثلا به اون یه امتیازهی داده میشه یه جا مثلا. آره انواعی داره، هر کسی خودش انتخاب میکنه. میخوام بگم قاعده عقلیش این است که اگه یه جای سودش بیشتره ما بریم بری به یه کسی میگه آقا اینجا، میگه آقا اون چیه؟ میگه کتاب فروشی. میگن کتاب فروشی سود نداره ها، ولی یه کار با شخصیت داره، یعنی یه کاری فرهنگی. میگه این خوبه، طرف قضیه هم مثلا یه افراد خاصی هم اینا، من با اینا با گفتمان دارم. ولی ممکنه بگه آقا رستوران تو بیابون، میگه اونجا بابا همه گرسنه‌ان، وقتی میرسن اصلا افراد مختلف نمیخوام. این نگاه کنه، این که یک اولویت بندیشو بازه کنه بعد انتخاب کنه، اون به حدود خودش. ولی تو سرمایه گذاری مهم برای ما اینه ارزش حال همه هزینه‌هاش، ارزش حال همه درآمدا رو حساب میکنه، بعد به دست میاره آیا سودش مثبته یا منفیه. به یه معنا اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم، در واقع اینجوری می‌نویسیم ارزش حال مثلا سوداوری پروژه مساوی با ارزش حال تمام هزینه‌های پروژه در طول عمرش. آچه حالا این باید اون طرف هست بنویسیم فرق نمی کنه، منهای ارزش حال تمام درآمدش، چون می خواهیم اونجوری هم میشه مثل ریاضی مشکل بده، تمام درآمدهای پروژه در طول رسید، منهای ارزش حال تمام هزینه های پروژه در طول دوره عمر پروژه. این دو تا رو آدم کم میکنه، مثبت بود نشون میده سود داره، صفر بود نشون میده ضرر نداره، منفی بود نشون میده ضرر داره و نباید این کارو بکنه، قاعدتا نباید این کارو بکنه. خب این یه مسئله. یه مسئله دیگه چون ساعت ها، یه مسئله دیگه هم بگم چند دقیقه دیگه ها، چند دقیقه وقت داریم ها؟
نه
تمام چرنیم تا چرنیم هستیم. آره پنج دقیقه دیگه، پنج دقیقه کنم.
نگاه کنیم این پروژه هزینه گفتم، روی هزینه دیگه الان نمیخوایم روش بحث کنیم، هزینه هایی که یه پروژه داره اینا لابلای بحث هم چاید معلوم شد. ما یه سری هزینه داریم ثابت، یه سری هزینه ها بهش میگیم متغیر. شما وقتی ساختمون زدی، شما اون دفعه مرد کردم این ساختمون خود به خود استهلاک داره، در باز باشه یا نباشه، استفاده کنیم استفاده نکنیم، این استهلاک داره و اون استهلاکش در طول سال اینو کهنه میکنه، بخوایم یا نخوایم. این در شب و روز اون دفعه چقدر کردم، این هزینه ثابتیه، یه سری هزینه هم داره هزینه متغیر. هزینه متغیر مثل این که خب کسی باشه برق روشنه، کسی نباشه برق خاموشه، کسی باشه آب استفاده میشه، قالی کثیف میشه، جارو باید بکنی، کسی نباشه ممکنه چی استفاده نشه. قالی استهلاکش داره، اما اینکه جارو بریم بزنیم هر روز هر روز تمیز کنیم مثلا نداره. بنابراین ما در هزینه ها رو که حساب میکنیم، همه هزینه ها چه ثابت ها که خود استهلاک هم جزء میشه و چه متغیرها، همه اینا رو باید حساب کنیم. درآمدا هم وقتی حساب میکنیم، درآمدهایی که یه پروژه بالقوه داره. یعنی چی بالقوه داره؟ شما ممکنه یه جایی باشد میگن آقا یکی از درآمدهاش اینه که این سالون اجاره بده، یا نمیخوام اجاره بده، میگه خب که ما میخوایم پروژه رو حساب کتاب کنیم، بالقوه نگاه کنیم به درد چه کاری میخوره. اینجا 4 تا سالون داری، میگه من هیچ بهش میگن که پس اقتصادی کار نمیخواید بکنید، پس میخواید چیکار کنید؟ ولی این درآمدش، یکی از درآمدش اینه شما میتونی از این استفاده کنی. یک دو، شما نفسی جاییست که عبور میشه یه بخش تجاریش درآمده، میتونی تجاری ساندویچ فروشی را بندازی، کتاب فروشی را بندازی، اونم درآمده. این درآمده میشن درآمده بالقوه. و اون فرد وقتی میخواد اینو بررسی کنه، همونطور که در هزینه همه یه ریزکاری ها رو حساب میکنه، تو درآمد به دست آوردنم باید درآمده بالقوه رو لحاظ کنه. مرادم از بالقوه یعنی به طور معصوم میشه همچی استفادهی برد. اگر این فرد استفاده نکنه، از کندی کارشه، از بیتوجهیشه، از اینکه داره به فکر چیز دیگه است. وگرنه وقتی میخواد، برای همین نگاه کنید مسجد قدیم اینجوری بود دیگه، مسجد وقتی میخواستم درست کنن گفتن آقای مسجد اقتصادی ادارش میکردن،
هر روز نمیامدن آقا کمک کنید به پول مسجد، به هزینه مسجد کمک کنید. مسجدی که میساختن 20 تا مغازه دور هم میوردن. اونا که وقت مسجد میکردن مثلا یه قسمتش میذاشتن برون شبستان، یه قسمتش میذاشتن دور تا دور اجاره میگرفتن. اینا رو میدادن اجاره میگیر نبود که دادیم به یه نفر. یه چندین سال پیش وقتی آقای مسعودی اومد سر کار توی حرم، مغازهای دور حرم رفته بودن فکر کنم بعضی ها سالی 6,000 تومن 5,000 تومن مغازه که میلیونی میبرد. نمیدونم چرا بعد هم وقتی گفتن آقا به روز میخواییم با تون حساب کنیم، تازه یک سر مدود که احتساب کنن یا مثلا ناراحت بشن. قاعدتا اونا هم انصاف دارن، میگن که آقا این که نمیشه. یعنی چی اصلا یه مغازه 5 تومن 6 تومن دیگه بناشون برای شد که آقا نه سرقفلی رو بدن بره به روز حساب کنن. یعنی حرم نیاز نداره و شمای بزرگوار نیاز داری، حرم نیاز نداره با این همه نیازهای خودش. زمین وقتی اجاره دادید دیگه، آخه اجارهش درست حسابی بگیرید. در حد متعارف، نه خدای نکرده فشار بیاد برای اینکه حفظم بشه یه مقدار مراعات کنن. نه، دو طرفش جهنمه. ظلم کنی به اون طرف جهنمه، ظلم به این طرف هم کنی جهنمه. بنابراین هم درآمدها رو باید حساب کرد، هم هزینه رو. هر دور به صورت بالقوه و اقتصادی. و تقریبا این تو نهاد همه است که من میتونم از این استفاده بکنم. هر از هر امریش که قابلیت استفاده داره، امتیاز داره، امتیازاشو بفروشه، پول در بیاره. و در آوردن این پولها هیچ نه با معنویت ناسازگاره، نه هم ضد اونه، بلکه در واقع نشانه عقل و دانش و خرد اینه که داره از عقلش استفاده میکنه، تو چارچوب قرار بگیره. تازه وقتی از این کار استفاده کرد راحت تر به امور اصلی دیگه میپردازه. خب دوستان با اجازتون، این بخش اجمالاً سرمایه گذاری که جزء مهمترین بخشای هر جامعه است، جلسه قبل هم عرض کردیم بخوایم وایسیم روی این طول میکشه. یعنی مباحث مربوط به سرمایه گذاری، محاسبات نرخ‌ها و غیره، اینا خودش یه مباحثی داره و چقدر این اثر داره توی اقتصاد. اجمالش در این حد که اجمالاً آشنا بشیم. اگه توفیق پیدا کردیم درسته بعد یه مقدار درباره بحث‌های مشارکت و انواع مشارکت اینا صحبت می‌کنیم. بذار من بقیه اسامی کسایی که آقای بهشتی نمیدن، آقای پایدار، آقای پور علوی تشمیه دارم، آقای خسروی منش، آقای سپهوند تشمیه دارم، آقای فرهادی، آقای متوسلانی، آقای موسوی، مصطفی، سید مصطفی موسوی نیستن؟ آقای مرتضی موسوی سیدنا و عمرو خوندم دیگه نه؟ کسی هم هست که نخونده باشم اسمش؟ بقیه هم که قطعا آقای بهشتی که نبود. بله بفرمایید، خدمت شما. دوستان موفق باشید، در خدمت شما. جانم برای هوشمند کردن کارت ملی نکنید. دولت یکی از کارهایی که انجام میده خدمات میفروشه، مالیات، پولیش که به زور میگیرن، یه طرف هم هست حرف نباشد، همون که میگو پول زور وده، همون حرف درست میزن، یعنی کاملا حرف درسته. پول زور میگیره، این چه مالیات، یعنی یه طرفه میگه باید بدید، بحث هم نداره، زندگی میکنی تو اجتماع باید پول بدید. یه مالیات پول نفت و اینا هم که هیچی. یه سری کارا هست دولت گاهی وقتا مثلا کالا میفروشه، ممکنه بنزین میفروشه پول میگیره، گاهی وقتا خدمات میفروشه. خدمات که میفروشه یعنی یک خدمتی در اختیار شما قرار میده. مثلا همین کارت هوشمند تولیدش میکنه، حساب کتاب درستش میکنه، میده به شما. آره 10 تومن 20 تومن هر چی. این پولی که این میده، که پول میره کجا؟ فروش خدمات، به این معنا تولید این آفقدا. شما با این کالا، شما با این کارت، به جای اینکه بعداً شناسنامه دیگه بخوای ببری کپی بگیری، کاری میکنه تو مرکز کل کشور رفت میده، با همین کارت دیگه احتیاج نداشته باشه به چیز دیگه. خب این خدماته. آخه ما فکر میکنیم نگاه کنید یعنی چی اضافه است. اول بگو یعنی چی اضافه است.
با
ایشون برای این کار میدونه باید چیکار کنه؟ نه، برای این کار میدونه باید چیکار کنه. اول تمام خطای اینترنتی و خطای اینترنت هم نه، خطایی که مال خودشه، یعنی تمام کشور رو باید به هم وصل کنه از طریق مخابرات، تمام بانک‌ها، تمام مدارس، وزارتخونه، همه باید جوری به هم وصل باشن. شما این کارت رو هر جا زدی، هر کسی بخواد از شما تمام اطلاعاتو بدینه. بخوای هواپیما بره اینو میگیرن. بیا بده آقا، بده میذارن اینجا. ببینید شما بدهکار بانکی هستی یا نه. پس بخش مالیاتی به این وصله. اون زیر بناها رو از کجا پولش باید بیارن؟ در واقع میگم فلانی به جایی که میخوام بدم میگه برو از اداره مالیات بیا که تو بدهکار نیست، بزن و بری بیرون. میگه آقا کارت بزن. همین الان بهت میگه. این که میزنی، این خدمات به شما داده میشه، این خدمات کجا باید درست کرده باشن؟ باید قبلش درست کرده باشن. خود این کارت یه ارزشی داره، اون پینی که توش هست یه ارزشی داره، عکسی که ازت میگیرن یه ارزشی داره، این کارمندی که اونجا نشسته و داره تایپ میکنه و از این بازی همین کارا میکنه، اینا یه هزینه هست، یه هزینه مستقیم و مستقیم شه. آره من نمیدونم خزانه یعنی بره همین کارا دیگه. چرا؟ این کار همین، این کار، این پول نگاه کنید که ما که شما میری بانک میگی کارت بانکی که میخواد صادر کنه، اون روز من رفتم کارت من خراب شده 7000 تومان ازم گرفته، هم 3700 تومان 7000 تومان. حالا نه عکس داره نه این بعضی از چیزایی که این کارا که انجام میده او داره، قابل مقایسه هم نیست، فقط مال بانک خودش هم هست. به شما داره چیزی رو میده که از گوشه ایلام، اگه هواپیما ایلام داشته باشه، تا گوشه زاهدان، هر جا باشد با همین کارت همه مؤسسات رو هم وصل کنه. اون خزانه که میگه، این میخواد بگه من ثبت احوال از شما پول نمیگیرم، برای من همین 11000 تومان بسه، کارمندامو عکس و اینا تنظیم شد، ولی پول گرفتن که میگه خزانه، یعنی برای همین، برای اینکه دولت بگیر اونا رو با هم وصل کنه، چون اونو باید مخابرات
همون موقع برای هر
خدمتی انجام میده
پول
میگیره. حالا بذار نه نگاه کنید، من وقتی نه من وقتی میخوام بره اون چه خودش جدا، اون هیچ کار دیگه است. نه میدونم، ولی اون باز غیر از این است. خود میگه زیر ساختا بعد از که درست شد باز پول چیز نمیخواد، تعمیرات نداره، افراد روش کار نمیکنن، یه جاش یه ذره هزار چند هزار نفر هم دیگه دارنش آماده ایستادن کار میکنن که به شما خدمات بدن.
چرا جزو
دولت خب اینا رو میبره مجلس تو حساب میکنه؟ نه همینا رو میبره مجلس میگه، میبره مجلس میگیره دیگه تو بودجه هم کار. مگه دولت میتونه یه چیزی بگیره تو مجلس نیاره؟ چرا؟ در این حدی که پولای چند میلیارد یه حساب کتاب داره، ریز ریز برو برنامه مجلس نگاه کنید، مثلا این است که برای ریز ریز نگاه کنید مجلس چیز میکنن. یعنی اگر نه نماینده ها میتونستن، یعنی میتونن بگن که این کار نشود بشود، آخر یه چیزی میتونستن بفرمایید دوستان. این متشکرم، این رو بزرم خاموشش کنم. خواهش میکنم عزیزم، زنده باشید. نفهمیدم بیار خواهم خواهدش پر آقای چیست هست
دارم؟
نه، اول چه کاری داره؟ نه میخوام ببینم.